اول اون قول رو مطرح کرد و روایات و معیداتش رو آورد. آمد سراغ قول ابن عباس. قول ابن عباس را معارض نمی‌بیند با اون قول، اما اخص می‌بیند و در این حال مقید معید دارد. چرا؟ چون سوره شورا مکیه، پس این خطاب باشد به قریش، به مشرکین، به کفار، با مکی بودن سوره مناسبت دارد و یعیده ان سوره مکیه. و روایت نزولها بالمدینه، چون یه شأن نزولی هم داریم که این در مدینه نازل شده است. لما فخرت الانصار علی العباس، اون روایتی که از مقسم نقل کردیم عن ابن عباس که انصار افتخار میکردند و اینا، این روایت رایشون میگوید. بله این میگوید این ضعیفتون. اگر یادتون باشد در جلسه قبل که خوندیم، یه راوی اون حدیث یزید ابن ابی زیاد هست در سندش. این آقایان گفتن یزید ابن ابی زیاد ضعیف است، ایشون هم میگوید ضعیف است، یعنی درباره این مطلب با اونا هم سخن. و علا فرض صحته ها، ببینید میگه فرض کنیم که این شأن نزول صحیح باشه، و علا فرض صحته ها تکون و نزلت مرتین، یعنی اگر ما دو تا شأن نزول را، دو تا سبب نزول را بپذیریم، میگیم مکرر نازل شده، یعنی آیه از اون آیاتی است که تکرر و نزول دارد، تعدد و نزول دارد، چون از این آیات در قرآن داریم. حالا من یه نکته ای عرض بکنم، چه سند این درست باشد چه نباشد، همین روایتی که الان ایشون نقل کرد، بالاخره ابن حجر که نمیتواند این نزولش در مدینه را حاشا کند، که حتی فرض کنیم که این روایت از ابن عباس که نقل کردیم این ضعیف السند باشد، یعنی اون یزید ابن ابی زیاد همیشه که ضعیف باشه. خب جناب عالی این همه روایت آوردید که مربوط است به ذریه حضرت زهرا و امیرالمومنین. خب در مکه که حضرت امیرالمومنین و فاطمه زهرا ازدواج نکرده بودن و بچه ای نداشتن، فرزندی نداشتن، پس شما حتما این چه این روایت درست باشد چه نباشد، ابن حجر ناچار است که این را به تعدد و نزول اگه بخواد جمع کند. اگر ایشون بخواهد همون روایت بخاری را قبول کنه که خطاب به قریش است و همین روایات را منهای این یکیه ها و این روایات را قبول کند که بله اینا مربوط است به ذریه حضرت زهرا و اینها، بنابراین ناچار است که جمع کند دیگه، یعنی بگوید که تکرر نزول داره، یا باید بگوید تعدد نزول دارد، یا اگر تعدد نزول را نگوید باید بگوید نزلت مرتن و قرأت مرتن اخرى. یعنی اگر قائل به تعدد نزول هم نشود، میتوند اینجوری بگوید این یک بار نازل شده است و بار دوم پیغمبر این همون آیه ای را که قبلا نازل شده بود قرائت کرده است. یعنی اینم میشود، اینم یک وجهی است. دقت میفرمایید چه عرض میکنم؟ چون در مورد آیه اکمال روایات مختلف هست، مثلا یه نمونه داریم اکمال دین که آیا در عرفه نازل شده است یا در قدیر نازل شده است. دو دسته روایات هم در روایات شیعه هست هم اهل سنت، این دو دسته در هر دو روایات هست در نزولش. علما در وجه جمع از شن حرف دادن، درسته چهار تا قول هست. یکی از اقوال این هستش که گفتن تعدد نزول دو بار نازل شده، آیه هم در عرفه نازل شده هم در قدیر نازل شده. بعضی میگفتن علامه طباطبایی معتقد است که نه، در عرفه نازل شده است ولی پیامبر قرائت کرده است در قدیر همین آیه را، و این که بعضی از تعابیر دارد که نزل در قدیر، نزل ای قرأت ما نزلت، ایشون اینجور نظرش این هست. حالا چند تا قول، البته نمیخوام همه یه حرفای اونجا رو اینجا بزنم، خواستم عرض بکنم که میشود بر اساس این که یک بار نازل شده باشد فرضاً بعد قرائت هم شده باشه، میتوانیم بگوییم دو بار نازل شده باشه بنابر روایت اهل سنت، عرض میکنم ها از شیعه چطور است بعد میرسیم. پس این حرف آقای ابن حجر شد که اگر این درست باشد نزلت مرتین و معذالک کلهی لا هذا كله لا ينافي ما مر من تخصيص القربى بالآل. الان شما گفتید که این عام است، قبلا روایات نقل کردید که اختصاص به که دارد، به امیرالمومنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین اینا دارد دیگه، روایات شما نقل کردید. خب خب چطور میگید حالا منافات ندارد؟ میگه نه منافات ندارد. این که ما بگوییم عامه است با اون روایاتی که در خصوص آل ابا امیرالمؤمنین فاطمه زهرا حسن علیه السلام آمده است منافات ندارد. لا ينافي ما مرض من تقصیر القربا بالآل. چرا؟ لأن من ذهب الیه ابن جبیر، کسانی که اون قول رو برگزیدن مثل سعید ابن جبیر، اقتصر علی اخص افراد القربا، او اکتفا کرده است به خاصترین مصادیق قربا، یعنی قربا که عامه از مصادیقی دارد. اخص مصادیقش کیا هستن؟ همون آل ابا هستن، آلی که اونجا گفتیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل ترجمه.
دوستان عزیز، رادیو معرف رو همراهی بفرمایید با برنامه تبیان تفسیر روایه قرآن کریم، آیت الله سیفی مازندران.
تبیان.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. عرض میکنم که در این روایاتی که باقی مونده بود در مورد و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یکی این معتبره مرویه از تفسیر عسکری علیه السلام هست که فرمود و قال علی ابن ابی طالب یا معشر شیعتنا اتقوا الله واحذروا ان تكونوا لتلک النار یعنی جهنم حطبا و ان تکونو بالله کافرین فتوقوها به توقی ظلم اخوانکم، به توقی ظلم یعنی به اتقاء و اجتناب ان ظلم اخوانکم، و انه لیس من مؤمن ظلم اخاه المؤمن الى آخر المشارک له فی موالاتنا الا ثقل الله. یعنی در واقع بین مؤمنین و شیعیان علی ابن ابی طالب اگر برادر مؤمنی برادر مؤمنی دیگر را اذیت کند و ظلم کند، این فردای قیامت میزانش سنگین میشه، یعنی میزان گناهش، و نمیتونه از آتش جهنم خلاصی پیدا بکنه مگر به شفاعت ما اهل بیت. خب الان اینجا این روایت به ما نحنفی چگونه میتونه ربط داشته باشد؟ در واقع آیه شریفه اتقو، اتقو النار التي وقودها الناس والحجاره، حضرت فرمود فکر نکنید که این اتقو النار التي وقودها الناس والحجاره این اختصاص به کفار دارد، مشرکین دارد، دشمنان اهل بیت فقط دارد، حتی از میان شیعیان ما اهل بیت هم میتونن از این قبیل باشن که وقود و هنناس و الحجاره باشن. چطور؟ اون کسی که ظلم بکند به برادر مؤمن خودش، او داخل جهنم میشه. سریع این روایت دارد که ولم یفکه منها الا شفاعتنا، که این حتی دارد زنجیرها و سلاسل بر او هست در جهنم و جدا نمیشه مگر اینکه ما شفاعت بکنیم. خب حالا این یه مطلبیست، مطلب مهمی هم هست که باید این وقود و هنناس هنناس رو گسترش رو تفسیر کرده. دیگه این که در روایت بعدی دارد که به اسنادی ان جابر ان ابی عبدالله علیه السلام نزد جبرئیل و به حاضر آیه علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم ها کذا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فی علیین علیه السلام. خب این روایت ضعیفه هست البته، و محمد ابن سنان و من بعدش که اینا رضا ما صحیح تبیع نکردیم، ولی مضمونش قابل قبول هست. یعنی مقصود بطنه، بطنه یعنی در بطن قرآن این آیه به این گونه هست که فی علیین ارتفاق فرمودی، این زهر نیست، بطنه، تفسیر به بطن. عرض بکنم که دیگه روایتیست که باز نقل کرده در عیون اخبار رضا دارد که قال ابن سکیت لابی الحسن الرضا علیه السلام لمازا بعث الله تعالی بعد موسی بن عمران بن عصا و یده البیزا. حاصل کلام این روایت یک مطلبه و اون است که هر پیامبری رو خدای تعالی که مبعوث کرد، معجزه اون پیامبر امری بود که از مشکلترین امور معضلی بود که به اصطلاح سرآمد علم و کار خارق العاده یا سرآمد هنر اسمشو بذارید بین زمانه خودش بوده، که اگر کسی اون کار رو انجام میداد دیگه هیچ کس در مقابل اون نمیتونست عرض اندام بکند. یعنی کسی که در یک علمی، در یک رشتهی، در یک فنی، در یک هنری، در یک کاری که از دست هر کس ساخته چی آقا نبوده. و مهمترین امر علمی یا هنری که از دست کسی ساخته نبود مگر ادهی چی آقا معدود، خدای تعالی اون پیامبری که در اون زمان مبعوث میکرد همون در همون قسمت پیامبر رو غالب میکرد، چون اون کسی که این رو علمشو داشت او غالب بود بر همه مردم زمان خودش. رسولی که مبعوث میشد خدای تعالی همون قدرت رو بهش میداد به نوع قوی تر تا اینکه او غالب بشد بر این کسی که بر همه چی شد آقا غالب شده. فلذا در زمان حضرت موسی مسئله سحر بوده، در زمان حضرت عیسی شفای مرضا بوده که خب به نحو معجزه آسا خدای تعالی معجزه رو به حضرات داده، در زمان رسول خدا اونی که حرف اول رو میزد در میان نوابق دوران مسئله شعر قوی و مسئله مشاعره و شعر گفتنی که سرآمد میشدن به شعر قوی یا به سخنوری و خطبه و بیان قوی یا به کتاب قوی، یعنی این مسئله به قول امروزی یا فرهنگی در زمان رسول خدا در جزیره العرب در بین اعراب یه چنین مسابقه ای بوده، یه چنین قضیه ای بوده که اون کسی که یعنی مردم متوجه این می شدن که یا ذهنشون مشغول کرده بود که چه کسی از همه قوی تره در این قسمت و این رشته و در این فن قوی ترین اشخاص رو می شناختند بر بقیه، و برای اون احترام بیشتر یا انقیاد بیشتر پیرو بودن نسبت به کسی که در بیان و در کتابت و در کتاب و در شعر از همه چی بشد آقا قوی تر باشد. فلذا در چنین عصری خدای تعالی اعجاز رو در قرآن پیامبر قرار داد که کتابیست، و در بیان پیامبر قرار داد که نه از قبیل شعر بود و نه از قبیل اونایی که میگفتن، بلکه سرآمد همه اینا بوده. این روایت مضمونش اینه. خب حالا به ما نحنفی چی ربطی دارد؟ ربطش همین تحدیث دیگه، تحدی رسول خدا از این حیث بوده که مورد ابتلاء مردم بوده. بله تا اینجا. اون وقت در این روایت که بعد اینکه بعد دارد که معاشر الناس انهو یعنی امیر المؤمنین امام من الله ولن یتوب الله على احد انکر ولایته ولن یغفر الله له حتما، یعنی آموزده نمیشد بعد على الله ان یفعل ذلك بمن خالف امره فی، یعنی توبه رو قبول نکند نسبت به کسی که یا نیامرزد نسبت به کسی که او رو مخالفت بکند و ان یعذبه عذابا شدیدا الی آخر، که فرمود که فتسدو نارن وقودها الناس و الحجاره. این رو دیگه تفسیر کرده به مخالفین. خب این روایات در مجموع ازش استفاده میشه که اول این آیات در مورد نافین رسالت پیامبر و نافین ولایت امیرالمؤمنین اینا قاعده جر جاری هست، حتی در اون روایت جریان داده بر شیعیانی که نسبت به دیگران ظلم بکنن، یعنی معلوم میشه همه اینا از باب مصادیق اتم فعتم فعتم هست. التفات فرمودید، یعنی مراتب بین مصادیق هست. و همچنین این مسئله که معجزه هر پیامبری مناسب با آنچه را بود که مورد تسابق زمانه مردم زمانش بوده. فقال ابن سکیت تالله ما رأیت و مثل کرد، یا مثل تو امروز من ندیدم کسی اینجور قدرت در بیان و در علم و در معرفت داشته باشد، تا به حال ندیدم هرگز. بعد این قطعه در اینجا تمام میشد، سال شروع میشد. فمن حجه علی الخلق الیوم، پس به من بفرمایید که حجت بر خلائق امروز کیست؟ فقال علیه السلام العقل، یعنی عقل حجت هست. بعد تعرف و به صادق عن الله فتصدقه و الکاذب عن الله فتکذبه. فقال له ابن سکید و هذا بالله الجواب، یعنی اینکه حضرت فرمود که عقل بهترین وسیله است که تشخیص میده دشمن و دوست خدا و حق و باطل رو. همینجوره عقل بهترین راهی است که رسول باطن هست، در روایات وارد شده ما مکتوس به بهر جنان و العقل مکتوس به بهر جنان، العقل قاصد الحق رسول باطن و بکه اصیب بکه عاقب و ما عبد الله بشین افضل من العقل. و روایاتی که در مورد عقل هست و درسته، منتهی مراتب اینجا این است که خب آیا عقل میتوند تشخیص بده که چه کسی ولی امر؟ نه، اینجا به منسوبه نسب من الله هست. ما گفتیم عقل که حکم میکند به عدم ولایت بشری بر ناس، چون بشر ملاکات وجوب عبادت و طاعت رو که شکر منعم باشد و یا اینکه بفرمایید که به یده ثواب و عقاب دائم باشد ندارد، لذا منحصر میداند مقام طاعت و ولایت و عبودیت رو در ذات مقدس حق. و اما رسول و امام رو هم حتی عقل حکم ندارد که اینها، یعنی چون بشر هستند و همون حکم عقلی محکومند. ولیکن بعد از اینکه علم پیدا کرد عقل که هازا منصوب من الله تعالی ممن یجب طاعته، یرا طاعته طاعت الله، طاعت او رو طاعت خدا میدوند، اینجا موضوع حکم عقل توسعه پیدا میکند. یعنی عقل میگه که من طاعت پیامبر رو طاعت کی میدونم؟ خدا میدونم، چون علم پیدا کردن که او منصوب من الله هست. توجه فرمودید، وقتی که علم پیدا بکنه با معجزات پیامبر با اون خصوصیاتی که دارد برای عقل علم حاصل بشد، اینجا عقل حکم کند که طاعت او چون طاعت الله هست، پس بازم منتهی میشد به چی؟ آقا به عقل. پس منصوب بودن و توقیفی بودن امامت مخالفتی با حکم عقل ندارد، تخصیصی در حکم عقل چی آقا؟ نیست، بلکه چی است؟ از قبیل توسعه موضوع حکم عقله. موضوع حکم عقل چی بوده؟ کی بوده؟ یجب و طاعت المنعم به نعم الاصلیه، یجب و طاعت من به یدهی از ثواب و عقاب الخالد، یجب و طاعت المالک الحقیقی الذی هو موت اصل وجود و خلقه. منتهی مراتب وقتی که علم پیدا کرد که شخصی منصوب من یجب و طاعتو هست و امر او رو امر خالق ببیند، اون وقت میگه خب من گفتم هر کسی که از غیر خدا باشد طاعتش به طاعت خدا برمگردد، مستقل بشر به ما انه بشران، طاعتش رو ما نفی میکنیم. اما وقتی که یک بشری رو من علم پیدا کردم که طاعت او طاعت خداست، خب طبعا موضوع حکم عقل من توسعه پیدا میکنه، من طاعت او رو طاعت الله میبینم دیگه، پس بنابراین موضوع توسعه پیدا کرده، تخصیصی در حکم عقل ایجاد چی آقا؟ نشده. پس با این بیان ما میتونیم بگیم که این کلام حضرت که عقل را اطاعت بکن در همه جا ولو در معرفت ولی و بل حجه. این با این بیان چی میشه آقا؟ توجیه صحیح میشه دیگه. بعد علم حاصل میشه که حجت بعد از رسول امامه. این ائمه هستن. چرا؟ چون اون قرائن علمی برای عقل حاصل میشه شده. وقتی که علم پیدا کرد اون وقت امر او رو طاعت او رو چی میدوند آقا؟ طاعت الله میبینه. پس به حکم عقل باید این امامت حضرات هم چی بشه آقا؟ اثبات بشه. بله. اگر نبود این معجزات پای ائمه نداشتن و اون علمی که نسبت به قرآن نداشتن، خب برای مردم قابل اثبات نبوده که حضرات جانشین هستن، ولی بود. فلذا حضرت ارجاع داد به عقل. یک جهت دیگری مثل که مثل امثال ابن سکیت، اینا در واقع خیلی ها همیشه معلق بودن بین این که اونا چی میگن، اینا چی میگن، اینا چی میگن. حضرت در این گونه موارد به عقل ارجاع میدادن که به عقل رجوع بکنید. اینا مثل زرار و امثال هم نبودن که اونها معرفت داشته باشن به شأن ائمه که با اونها جواب دیگری ممکن بود بدن. ولی عقل یک چیزیست که هیچ کس نمیتونه از حکم عقل چیکار بکنه آقا؟ انکار بکنه. و منتهی مراتب عقل وقتی که پاش تو کار اومد، کافیست که معجزات رو از حضرات ببینن که از دست غیر حضرات این ساخته چی آقا؟ نیست. همین که عقل از راه معجزه امام علم پیدا بکند، او میتواند منصوب بعد رسول باشد، خلیفه رسول باشد، حکم میکند به این که طاعت او طاعت الله است. پس هو الحجه و یجب طاعته. باید به همون تقریب آخری که عرض کردم ختم بشه. یعنی در واقع این روایت بخواد آخرش بگد که امام رو با منطقش عقل امامتش رو تصدیق میکند، با براهینش، با استلالش، با ادلهش، با آیاتی که دارد. بعد عرض کنم روایت دیگه، باز این روایتی است که دارد که در احتجاج اومده، ان یهودی من یهود شام و احبارهم کان قد قرأ التوراة و الانجیل و لقد مررنا معه به جبل، با او به جبلی میگه عبور میکردیم، که داره نقل میکند که من امیرالمؤمنین با داشتیم عبور میکردیم با جمعی با رسول خدا صلی الله علیه، که فقال صلی الله علیه و آله و سلم به اون جبل ما یبکیک یا جبل، فقال یا رسول الله کان المسیح مر بی و هو یخفف الناس بنار و وقودها الناس و الحجاره، من میترسم که از اون سنگی باشم که بالاخره وقود جهنم بشم. فقال صلی الله علیه و سلم لا تخف تلک الحجاره الکبریت، تا آخر. خب البته اینجا الان جبل کنه آرام گرفت، اینجا به این روایت در تفسیر این آیه همین مقدار که اون حجارهی که اومده بود و قود و ناس و حجاره، این روایت دلالت دارد که اون حجاره گوگرد هست، از سنخ گوگرد هست، کبریت التفات فرمودید. همین روایت هم سندش هم عرض کردیم، اینم چون در احتجاج اومده مرسل هست. روایت علقمه حضرمی رو داریم بعدش، دارد که ان ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام، یعنی امام جواد علیه السلام یا امام باقر علیه السلام، بله، قال حج رسول الله صلی الله علیه وسلم من المدینه و قد بلغ جمیع الشرایع، بله، یعنی جمیع احکام رو در اون زمان اومده بود برای حضرت قومهو، بلغ قومهو یعنی جمیع الشرایع، و قد بلغ جمیع الشرایع قومه غیر الحج والولایه، فقط این دوتا نیومده بود، بقیه همه نازل شده بود از شرایع. اون وقت فأتاه جبرئیل فقال له یا محمد ان الله جل اسمه یقرئک السلام و یقول لک انی لم اقبض نبیا من انبیائی ولا رسولا من رسولی الا بعد اکمال دینی و تأکید حجتی و قد بقی علیک من ذلک فریضتان مما تحتاج و ان تبلغها او تبلغها قومک، فریضه الحج و فریضه الولایه و الخلافه بعدک، بعد دارد معاشر الناس انه امام من الله الى آخر، یتوب الله علی احد من انکره و و کسی هم که این چیز بکند، انکار بکند، وقود و هم ناس و بعد حجاره دیگه. این خونده بودیم دیگه، درسته؟ بله. اینها این روایاتش که در این قسمته، تا انشاءالله برسیم به آیات بعدی که بعدا میگیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آنچه شنیدید تفسیر روایه قرآن کریم بود در بیان آیت الله سیفی مازندرانی. صبح جمعه است و عاشقان امام مهدی علیه السلام دعای ندبه را زمزمه می کنند و دعا می کنند برای سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام. او حاضر است ولی ظاهر نیست، ما ظاهریم اما حاضر نیستیم. او منتظر حضور ماست و ما منتظر ظهور اویم. خدا کند که ما حاضر شویم تا او ظاهر شود. در غیبتش مقصریم و در ظهورش مؤثر. دست به دعا برمی‌داریم و با نوای حاج عباس حیدرزاده دعای شریف ندبه رو در این صبح جمعه در ماه پرفضیلت رجب زمزمه میکنیم و دعا میکنیم برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف لنگر زمین و آسمان.
باز جمعه است و دل ندبه خوان از فراق و انتظار.
و ایام فلید بالنادبون ولمسلم فلتظرف الدموع.
و عشق می بارد تا بروید قنچه های اشتیاق.
نفسی ان امنیت شاقیت من من مومن و مومنت ذکرافت.
شرح اشتیاق.
بی شکیبم بیا نازنینم، روی ماه تو را تا ببینم. بهر دیدار تو بیقرارم، گرچه از روی تو شرم سارم. پرده بکشا ز رخ با فروغ رخت، تا شکوفا کنی باغ جان را. چهره بنما بیا با کلام خدا، تا دگرگون کنی این جهان را.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طبيلا. دلگیرم از زمانه، بیا مهربان من. بر لب رسیده از غم ایام جان من. دنیا مرا به بند اسارت کشید.